در ساعت 8 صبح به وقت تهران هستیم در مجله صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه 90 دقیقه رو پیش رو داریم، باز هم با کلی گزارش و خبرهایی که شاهین بشیری در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاید.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده گفت باور ندارد که جمهوری اسلامی موفق به نمونه‌سازی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی شده باشد که در آذر ماه گذشته 4 ماه پیش در ایران سقوط کرد. لئون پانتو گفت بر اساس تجربهش به طور جدی در مورد توان ایران در انجام این عمل تردید دارد. در همین حال جو لیبرمن از سناتورهای با نفوذ آمریکایی روز یکشنبه 3 اردیبهشت اظهارات سپاه پاسداران ایران در مورد آغاز نمونه‌سازی از هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی را رجزخوانی دانست. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم 8 زندان به اوین فرا خوانده شد. یکی از نزدیکان دبیرکل نهضت آزادی به رادیو فردا گفت که آقای یزدی تا 15 اردیبهشت فرصت دارد خود را به مسئولان زندان اوین معرفی کند. در حال حاضر ابراهیم یزدی به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این رو در جستجوی فروشندگان جدید می‌باشند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد 29 آوریل 10 اردیبهشت ماه به میانمار می رود و در جریان این سفر با آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی دیدار خواهد داشت. این خبر در حالی منتشر می شود که اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را برای تعلیق تحریم ها علیه میانمار اعلام کرده است تا این کشور را در اجرای ادامه اصلاحات مورد تشویق قرار دهد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم 6 زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس این کانون ابراز تأسف کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که آخرین بخش خبر مجله صبحانه با خبر رو به آگاهی شما و ما رسوند. و اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه همینطور که در خبرها هم شنیدید دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار ایران و سوریه قرار میدن تحریم بشن. کیوان حسینی گزارش میده.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بر اساس فرمان رئیس جمهوری آمریکا هر کس از این به بعد از نرم افزارهای ردیابی موبایل تا فیلتر اینترنت را به کسانی بفروشد که آنها این تکنولوژی‌ها را برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. تکنولوژی‌های جدید مانند اینترنت و موبایل و کارکردهای گوناگون این ابزار مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی بارها از سوی مخالفان حکومت‌های دیکتاتوری ستایش شدند، اما همین تکنولوژی‌ها که می‌توانند ابزار هماهنگی و مبارزه علیه یک رژیم خودکامه باشند چون شمشیری دولبه می‌توانند راه سرکوب را نیز هموار کنند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که برخی دولت مردان به طور مشخص در ایران و سوریه نشان دادند که ید طولایی در سرکوب مخالفان به کمک تکنولوژی روز دارند. در ایران معترضین به نتیجه انتخابات سال 88 برای مقابله با همین موضوع تلاش کردند که خود یکی از شرکت‌هایی که گفته می‌شد به جمهوری اسلامی ایران نرم افزارهای سانسور اینترنت را فروخته است بایکوت کنند. حالا چنان که واشنگتن پست گزارش می‌دهد فرمان اجرایی باراک اوباما به رسمیت شناختن همین نگرانی‌هاست، چرا که ایالات متحده سیاستی مشخص را در این زمینه اتخاذ کرده است. به نوشته این روزنامه هرچند که این فرمان در حال حاضر تنها افراد و شرکت‌هایی را که به دولت مردان ایران و سوریه کمک می‌کنند هدف گرفته است، اما در آینده می‌تواند با دستورهای بعدی رئیس جمهوری آمریکا کشورهای دیگر را نیز شامل شود. باراک اوباما در حالی چنین فرمانی را صادر می‌کند که اخیراً سیاست‌هایش در قبال سوریه با انتقادات شدیدی روبرو شده است. واشنگتن پست می‌نویسد که اوباما تلاش می‌کند با چنین تدابیری نشان دهد که مسئله سوریه برایش اولویت دارد. البته بر اساس این گزارش تنبیه شرکت‌ها یک سوی سیاست جدید دولت آمریکا است، از سوی دیگر تشویق‌هایی نیز برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. یک سری بودجه مطالعاتی برای شرکت‌هایی که تکنولوژی‌های جدیدی برای کمک به شهروندان کشورهای تحت سانسور ارائه می‌کنند. این تکنولوژی‌ها می‌توانند همچنین شامل راه‌های کمکی برای کشورهایی باشند که می‌خواهند به این شهروندان کمک کنند، مانند راهی برای خبر کردن جهانیان از وقوع یک کشتار جمعی. سامانتا پاور از مدیران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به روزنامه واشنگتن پست میگوید که این تصمیمات بی سابقه پیامی است شفاف مبنی بر اینکه دولت آمریکا آماده است با هر گونه بی‌رحمی مبارزه کند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
رسانه‌ها در ایران خبر دادند که در پی ملاقات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی آقای شیخ الاسلامی اعلام کرده که سعید مرتضوی به کار خودش در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیزار رو مطرح کنید. من به دوستانم گفتم من بعید میدونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم. اگر بودجه 15 اردیبهشت در دستور مجلس قرار بگیره تقریبا وقتمون رو پر خواهد کرد.
رسانه‌های خبری در ایران معتقدند که با این سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی عملاً پرونده استیضاح وزیر تعاون کار و امور اجتماعی بسته شده و سعید مرتضوی از تیغ فشار مجلس رهایی یافته است. آنگونه که روزنامه اعتماد نوشته، پنجشنبه گذشته هیچ یک از نمایندگانی که تهدید کرده بودند در صورت بازگشتن سعید مرتضوی به محل کارش وزیر کار و تعاون را استیضاح خواهند کرد در مقابل خبرنگاران حاضر نشدند و روز دوشنبه خبرگزاری‌ها از ملاقات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار خبر دادند، ملاقاتی که تلویحاً در آن اعلام شد که سعید مرتضوی در پست خود باقی خواهد ماند. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در مورد بسته شدن پرونده استیضاح وزیر تعاون کار و تامین اجتماعی میگوید:
به هر حال چیزی که مسلمه، آقای مرتضوی با فریب مجلس تونست وزیر کار رو از استیضاح رها بکنه و در مسئولیت خودش بمونه و کار خودش رو ادامه بده و به نظر میرسه دولت در محاسباتی هم که کرده دیگه این مجلس رو که رو به پایان هست عمرش توانمند برای استیضاح مجدد وزیر کار بر سر انتصاب آقای مرتضوی نمیدونه و آقای مرتضوی کار خودش رو در این مسند ادامه میده و این دهنکجی به مجلس بوده و این به نظر میرسه که دولت کارش از این حرفا گذشته.
یک شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار را از دستور خارج کرد که غلامعلی حداد عادل اعلام کرده بود که سعید مرتضوی قول داده که از ریاست سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد. همین گفته ی آقای حداد عادل سبب شد نمایندگان مجلس امضاهای استیضاح خود را بازپس گیرند، اما آنگونه که وزیر کار اعلام کرده سعید مرتضوی اکنون بر سر کار خود بازگشته است. علی مطهری از جمله نمایندگانی است که امضای خود را پس نگرفت در همان روزها اعلام کرد که مرتضوی نمایندگان مجلس را خام کرد و به هدفش رسید. اما آیا این داستان پشت پرده های افشا نشده ای نیز دارد؟ سراج‌الدین میردامادی پاسخ میدهد:
به نظر میرسه که میتونه این فرضیه هم وجود داشته باشه که اشاراتی هم از اون طرف بود که مجلس بیش از این به این مسئله نپردازه. به نظر میرسه که این فرضیه پشت پرده بودن زد و بندها با دخالت رأس قدرت سیاسی بیشتر میتونه طرح بشه و در معادلات نقش تعیین کننده داشته باشه.
سعید مرتضوی قاضی متهم پرونده کرتیزک در آخرین هفته اسفند ماه سال 1390 به عنوان مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور معرفی شد. از سعید مرتضوی به عنوان متهم در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88 نام برده می شود.
و اما سایت ملی مذهبی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی گزارش داده که ماموران امنیتی مسئول حصر خانگی مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران روز سه‌شنبه او رو همراه با حدود 30 مامور امنیتی دیگه به کاشان برده و همون شب به تهران بازگردوندن. دلیل این سفر یک روزه ظاهراً توصیه پزشک وزارت اطلاعات عنوان شده، اما آقای کروبی همراه با میرحسین موسوی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و زهرا رهنورد همسر او بعد از راهپیمایی معترضان در تهران و چند شهر دیگه ایران در روز 25 بهمن سال 89 تا به حال تحت حبس خانگی قرار دارند. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
سفر یک روزه به کاشان همراه با بیش از 30 مامور امنیتی. اما این سفر مهدی کروبی همان گونه که روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نامیده تفریحی بوده است؟ فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی:
ایشون ماهاست در حبس، ماهاست در انفرادی، ماهاست که به هر حال با خانواده‌ام که سزا دارید ملاقات مشخصی با بچه‌هام نداره. اونو چطور منعکس می‌کنم؟ اما یک روز رو اینقدر سر صدا کردن من واقعا نمی‌دونم. سفری بوده که خود اطلاعات بوده، خود اطلاعات خواسته، یک روز هم بوده در مقابل این چند ماه را این همه و انفرادی بودم ایشون و ارتباطی که هیچ کس با ایشون نداره و به تنهایی دارم زندگی میکنم، یک روز خودشون خواستن بردن، صبح بردن سفر کردن. حالا این اینت بفرما چه تفریست متشکر میشون ازشون و که همین که ماهیتش مشخص.
در این ارتباط سایت ملی مذهبی نوشته است که مدت رفت و برگشت سفر به کاشان حدود 10 ساعت بوده است و در جریان آن ماموران امنیتی مهدی کروبی را پس از تخلیه باغ فین کاشان از مسافران برای بازدید به این باغ بردند. سایت ملی مذهبی به نقل از نزدیکان آقای کروبی نوشت که این مسافرت به دنبال توصیه پزشک معالج وزارت اطلاعات بوده است که گفته ریه اون نیاز به هوای آزاد دارد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی:
یک انسان جوان ورزشکارم 6 ماه از هوای آزاد محروم باشید، از یک محیط بسته باشید، طبیعی که انسان نیاز به هوا داره، به آفتاب داره، به جای آزاد داره و چه بسا پزشکانی که از اطلاعات گاهی در حال مورد معاینه قرار میدن یا در حال داروی چیزن نیاز باشه در اختیارشون میزنن، شاید اونا گفته باشن.
از همسر آقای کروبی درباره وضعیت او در حبس خانگی میپرسم.
آقای کروبی هم از هوای آزاد محرومن، هم از روزنامه در طول این 15 ماه نماز کنم 3 یا 4 هفته روزنامه در اختیارشون بود، اونم اطلاعات جامعه هم و بعد قرش. بنابراین در کاملا انفرادی به سر میزنم به حضورتون کس کنم شنیدم که البته توزی بلکم من بوده برای اینکه خب حالا تغییر آب و هوایی بشه و چونشون هم از هوا محرومن هم از بیرون محرومن بوده بودن چون کاشو همیشه داخل همون محبت که هستن همیشه اونجا هستن. گاهی شنیدم در یک محبت پایین 1 ساعت نیم قدم میزن اونم سبسته قسمت پارکینگ، اونم مدتی فکر میکنم گفتم دیگه نرفتم داخل ساختمان قدم میزنم. البته اگر زنگ بزنه مامور بیاد درواز کنه بخوان در مامور درواز میکنه تو پارکینگ میتونم قدم بزنم.
فاطمه کروبی همچنین اشاره میکند که رفتار ماموران امنیتی مراقب همسرش نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
برخورد مامورین به نسبت قبلا که خود من درواز داشت بودم معقول منطقی و افراد با هم محترمی رو دارد. قسمتی که با رفت آمده با ایشون دارن قرار گرفته.
به نوشته سایت ملی مذهبی، ماموران امنیتی از آقای کروبی در حال بازدید از باغ فین کاشان فیلم و عکس تهیه کردند. مشابه چنین رفتاری نیز با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای عید صورت گرفت. این دو در سفری که رفت و برگشت آن حدود 7 ساعت بود توانستند بین 2 تا 3 ساعت خانواده خود را در شمال ایران ملاقات کنند. در این حال سایت کلمه گزارش داد که خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 2 هفته پیش یعنی ملاقات در شمال ایران تا کنون به طور کامل از وضعیت آنها بی اطلاع هستند. بر اساس این گزارش نه تنها امکان تماس تلفنی با آقای موسوی و خانم رهنورد سلب شده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8:13 در واقع 14 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم در مجله صبحانه با خبر. با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید در زمانی که سومین ترانه یا آهنگ انتخابی این برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد. برنامه امروز رو ادامه خواهیم داد با قطعه ای از رایلی بی کینگ، مشهور به بی بی کینگ، نوازنده مشهور گیتار الکتریک در سبک بلوز. بی بی کینگ نوازنده و خواننده اسطوره سبک جاز و بلوز و سول که از سوی مجله معتبر رولینگ استون در رتبه ششم در میان 100 نوازنده برتر همه دوران ها اومده. یک اجرای زنده فوق‌العاده درخشان از بی بی کینگ، هنرمند 87 ساله رو بشنویم، قطعه‌ای با عنوان بلوز بویز تیون. بلوز بویز تیون، قطعه درخشانی بود از بی بی کینگ، نوازنده و خواننده اسطوره‌ای جاز بلوز و سول، اهل میسیسیپی و 87 سال داره و به رغم بیماری همچنان کنسرت‌های موفقی رو اجرا می‌کنه. و اما از جهان موسیقی و هنر فاصله بگیریم، دوباره سری بزنیم به جهان سیاست. سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران در حالی صورت میگیره که تنش در روابط ترکیه و عراق افزایش پیدا کرده. از سوی دیگه ایران و ترکیه هم در هفته‌های اخیر بر سر سوریه اختلافاتی داشتن. این اختلاف‌ها موجب نزدیکی روابط ایران و عراق شده. قراره در ماه آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هم در بغداد برگزار بشه. فرین عاصمی نگاهی داره به سفر نخست وزیر عراق به ایران و نزدیکی روابط تهران و بغداد.
آیت الله خامنه ای در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار گسترش بیش از پیش همکاری های ایران و عراق شد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از خروج نیروهای آمریکایی از عراق ابراز خرسندی کرد و آن را موفقیتی برای بغداد خواند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار با نوری المالکی خواستار به رسمیت شناخته شدن ظرفیت هسته‌ای ایران شد. آقای جلیلی با اشاره به دور تازه گفتگوهای هسته‌ای که قرار است در بغداد برگزار شود گفت که نتایج نشست بغداد مشروط به درک طرف مقابل از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران خواهد بود. محمود عثمان نماینده کردستان عراق در پارلمان این کشور در گفتگو با رادیو فردا درباره رابطه ایران و عراق میگوید:
البته ایران و عراق خیلی رابطه دارن، این چند سالی که رابطشون زیاد شده و حکومت ایران پشتیبانی از حکومت مالکی کرده و میکنه و در حالا که مشکلاتی هست سوریه مشکل بزرگیه برای ایران، مشکلات دیگه هست، ترکیه از یک طرف، سعودیه و قطر از یک طرف، یعنی با ترکیه و ایران از طرف دیگر مشکلی سنه و شیعه و این چیزا. ایران میخواد بیشتر روابط با عراق پیدا کنه، بیشتر پشتیبانی از عراق به عنوان یک هماهنگی بین دو کشور بکنن. بنابراین ممکن روابط اقتصادی، روابط بازرگانی، روابط دیگر بیشتر بشه و این مشکلات داخل عراق حتما بحث و بررسی میکنن در این زیارت.
نزدیکی ایران و عراق در حالی صورت میگیرد که روابط ترکیه و عراق در هفته های اخیر دچار تنش شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتر ترکیه را کشور دشمن خوانده بود که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است. سخنان نخست وزیر عراق در پاسخ به سخنان پیشین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایراد شد که نوری المالکی را به شعله ور کردن آتش تنش‌های قومی و مذهبی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها در عراق با به گفته او سیاست‌های خودخواهانه متهم کرده است. نوری المالکی در سخنانی که بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده، سخنان اردوغان را دخالتی آشکار در مسائل داخلی عراق دانسته است. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران، درباره دلایل تنش در روابط ترکیه و عراق چنین میگوید:
ترکیه که به طور کلی خودش رو در مسئله عراق و خصوص شمال عراق زیرفت و زینف میدونه. حالا گذشته از اینکه از لحاظ تاریخی ترکیه نسبت به منابع انرژی شمال عراق نظراتی داشته و به طور کلی همواره برام بوده که هر گونه تصمیمات سیاسی در شمال عراق میباید نظرات ترکیه قویاً مد نظر گرفته بشه، ولی ترکیه در هر حال با این موضع انتقادی که گرفته در چنین شرایطی طبیعی که نوری المالکی در مقام یک تلاشی بر بیاد به وضع موجود در عراق بتونه پایدار بمونه و خب نظرات همسایگان در
از سوی دیگر روابط ایران و ترکیه هم اخیراً بر سر سوریه به تیرگی گذاشته است. ترکیه میگوید بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند، در حالی که ایران از بشار اسد حمایت میکند.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما برنامه پانوراما، برنامه ثابتی است که در پایان مجله صبحگاهی میشنویم. بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگارتون خوش. شنونده پارانویا هستین در پایان مجله صبحانه با خبر امروز و من توماج تاهباز مهمان شما هستم تو این برنامه تا چند دقیقه آینده. گاهی از پارانویاهای خودمون میگیم، گاهی از دیگرون، و به هر حال دعوتتون میکنیم همچنان با ما بمونید. و بعضی ها اگه دقت کرده باشین با آموزش و پرورش مخالفن. یعنی اینجوری هم نیست که با هر آموزش و پرورشی مخالف باشن، نه، با آموزه‌هایی که با آموزه‌های اونا سازگار نباشه مخالفن. حالا ممکنه بگین همه جای دنیا بالاخره یکی دو جور آموزه و این حرفا هست که دولت و ملتش باهاش مخالف باشن. منم اتفاقا موافقم با این، منتها وقتی میگیم ملت یعنی انتخابش رو هم به عهده خودشون گذاشتیم دیگه. گاهی این آموزه‌های خودی علیه غیر خودی اونقدر کوچیک و کوچیک میشه که جز یه بخش کوچیکی از ملت دیگه کسی تو تعیین این که چه چیزی آموزشه اصلاً جا نمیشه. اوضاع وقتی بغرنج‌تر میشه که کسایی که با هر جور آموزش غیر خودی مخالفن اسم خودشون هست طالبان، یعنی آدمای طالب جور آموزش دیگه. همین طالبان کافیه تا یه جایی رو مثلا تو افغانستان تهدید کنن که مدرسه ها از ترس جون بچه ها اصلاً کلهم تعطیل شن. این اتفاق برای بار چندم تو همین روزا، این بار تو استان غزنی افغانستان افتاده. و ما همچنان با این سوال روبرویم که چرا این آدم ها اصلاً اسمشون هست طلبه. میگه من سخت تلاش میکنم تا چیزای جدید یاد بگیرم، تو هم بهتره سعی کنی تا بر ترسات غلبه کنی تا به جای جنگیدن کنار هم باشیم. از یائل نعیم، I try hard. I try hard, spread my wings, you better look real high. Of all things you gotta stay together, make things better. I try hard, learn new things, you better work real hard. On your fears instead of fighting together, work together. Try to see the reasons why. Sacrifice and lie, the reason we continue to deny. I only hear you say, the answer is to pray. What if God himself is lost today?
در ساعت 8:27 در واقع 8:28 به وقت تهران هستیم، با من مهرداد قاسمفر در مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر همراه بودید. به پایان میبریم اما با یک فال حافظ. حیفه که صبح رو آغاز بکنیم بدون حافظ. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کند. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. می معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود ز بحر تو صرف دعا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند.
حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان، خیر نهان برای رضای خدا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند.